أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدل العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. وجب أساليب اكتشاف مقاصد بحث میکردیم. یکی دیگر از اساليب که 21مین اسلوب میتواند قلم داد بشود استخدام و استفاده از برهان صبر و تقسیم است. برهان صبر و تقسیم کما بیش در کتب منطقی ما مورد بحث قرار میگیره. کلمه صبر و کلمه تقسیم در لغت معنایی داره که در این ترکیبی که در هم منطق به کار میره هم در علم اصول کما بیشگاهی بحث میشه و جا داره که در مبحث مقاصد الشریعه هم مورد بحث قرار بگیره، نزدیک به همون معنای لغوی این دو واژه است، ولی در ترکیب با هم دیگه یک برهان رو به یک برهان اشاره میکنن. کلمه صبر از صبر مصدر و صبر یصبر و یصبر و دو وزن به کار رفته به معنی الاختبار و تجربه و تجریب. صبر الشیء صبرا حذره و خبره. صبر یصبر و یصبر و یصبر صبر در معنی اختبار امتحان آزمایش آزمودن. و وقتی گفته می شود که از صبر گاه میگن اسخراج و کنه الامر، عمق امر و ژرفای چیزی رو تخریج کردن به دست آوردن. صبر الجرح یصبره و یصبره صبرا نظر مقداره و قاسه لیعرف غوره. میگه آقا صبر الجرح، جراحت رو زخم و صبره اختبار کرد. زمانی میگن که میخوان ببینن این زخم چقدر عمق داره و چقدر وسعت داره، در واقع میازمایند میسنجن که ببینن این جراحتی که وارد شده مثلا جراحت عمیقی است و اندازش چقدره. مسبرته نهایته، مسبره به معنای نهایت به کار میره. یا گفته میشه یصبر بل مسبار، مسبار به معنای به وزن مقیاس به اون ابزاری گفته میشود، اون میلهی گفته میشود که داخل زخم میکنن ببینن این زخم چقدر عمیقه. میگن مسبار، از همین ماده صبر اخذ شده، یعنی وسیله آزمایش، وسیله سنجش. خود کلمه سبار به معنای قیاس، این معادل های کلمه سبار، القیاس، الامتحان، العجم، الاختبار، التجربه، الفحص، به این معانی به کار میره. کلمه تقسیم هم برای ما روشنه. خود کلمه تقسیم، قسم قسم کردن، به فارسی بخش بخش کردن، از تجزئه، جز جز کردن، چیزی رو جز جز کنیم یا جزئی جزئی کنیم، جزئی ها رو شناسایی کنیم، جز اون رو شناسایی کنیم. قسم قسمن الشیعه جزئه، قسم الشیعه جزه، او رو تجزیه کرد، خورد کرد. قسم الدهر و القومه، زمانه این قوم رو قسمه، یعنی پراکندشون کرد، از هم جداشون کرد، فرقهم، اینا رو تجزیه کرد، تفریق کرد. اینا مفاهیم لغوی این دو واژه است. قاعده یا این برهان از این دو کلمه تشکیل شده، صبر و تقسیم گفته می شود. در اصطلاح صبر و تقسیم، این ترکیب از صبر و تقسیم، برهان و صبر و تقسیم معمولا میگن، یه روشیه برای احیانا کشف علت. یکی از کاربردهای این قاعده یا این روش یا این برهان این است که ما برای کشف علت واقعی از این شیوه استفاده کنیم. یک روشی است و اسلوبی است برای کشف علت حقیقی. وقت با یه فرایندی این کشف اتفاق میفته. در واقع باید اوصافی رو که در یکی از مواردی که احیانا کمابیش وضعیت روشنتری داره، دلیل داره که حکم است قطعا، اوصافی رو که داره فهرست کنیم، اینا رو جدا کنیم از هم دیگه، در واقع تقسیم کنیم، تقسیم تجزیه اینجاست، تجزیه کنیم، بگیم که در این چون ما میخواییم از مخصوصا عامه از این روش استفاده میکنن در قیاس، چون یه اصلی دارند و یک فرع یا فروعی دارند، بعد بخوان حکمی که مولا اصله رو تعمیم بدن، تسری بدن در فرع یا فروع دیگر. در چه در اصل ما یه دلیل داریم که این حکم اونجا مستقره، خمر حتما حرامه و بر حتما به صورت تضایفی اگر تبادل بشود رباست، حرامه، اینو میدونیم. اما چیزای دیگه اگر باید مثلا حکم حرمت به اونها تسری پیدا کنه و بگیم یه نوع دیگری از عمل در اونها هم موجب در واقع رباست، باید اول کاری که بکنیم بیایم خود این اصل رو، یعنی حکم بر، حکم گندم رو در واقع تجزیه کنیم، ببینیم احتمالا چه چیزی سبب حرمت اوست. انواع اوصاف رو داره بر، انواع اوصاف رو داره گندم، بدونیم کدوم از این اوصاف سبب حرمته، کدوم از اینا ملاک ربوی شدن تعامل و تعاطی در خصوص این نوع از کالاست. انواع اوصاف رو باید بررسی کنیم. احیانا اونجا ممکنه که احتمال بدیم، فرض کنید که این طعام بودن، خوردنی بودن، خوراک بودن، مزه داشتن، طعم یا طعم یا طعم عرصه به کار رفته، اینا شاید سببه. ممکنه کسی بگه نه خیر، معلوم نیست به این جهت باشه، شاید یه امر دیگه موجبه، شاید مثلا به این جهت است که معمولا اینو ذخیره میکنند، در واقع ادخار میشود، چون ذخیره میشود ادخار میشود، احیانا موجب این است که به او بگن به صورت تضایفی اگر تعاطی بشه، معامله بشه، یک کیلو بدیم، یک کیلو اندی از طرف بگیریم، شاید اون سببه. شاید مکیل بودنش موجب شده، مکیل است، چون مکیل است موجب شده است که تبادل به صورت تضایفی، همون حجم، اون به اصطلاح وزن اگر داد و ستد بشه اشکال نداره، اما اگر به اعتبار این که مکیله و اگر حجمش متفاوت شه سبب میشه که ربا بهش صدق کنه. انواع چیزا رو احتمال میدیم. اول قدمی که برمیداریم اینه که بیاییم اول تجزیه کنیم، تقسیم کنیم و علل گوناگون رو که احتمال میدهیم دخیل باشه در حکم، اینها رو کنار هم قرار بدیم و مرحله دوم بررسی کنیم از بین محتملات اونی رو که به طور قطع احیانا یا ظن قوی علت حکم است رو پیش‌شناسایی کنیم از بین اونها. بله چرا؟ بعضی از انواعش قیاس میشه، ما داریم بحث رو توضیح میدیم دیگه. بر ما نمیخوایم دفاع کنیم از همه انواع صبر و تقسیم ها با همه روی ها و احیانا مبانی دفاع کنیم، میخوایم توضیح بدیم که به هر حال آیا میشود از برهان صبر و تقسیم که یه بحث منطقی یه بحث فلسفی است و البته توضیح خواهیم داد شرایط مختلفی رو که در واقع در این برهان وجود داره و احیانا میتونه مورد تمسک قرار بگیره. حالا این که ما به چه نحوی ما پی میبریم ممکنه احیانا از طریق عقلی ادراک کرده باشیم، مثلا فرض فرمید عقل به ما کمک کنه، ممکنه بریم سراغ احیانا ادله نقلی، در ادله نقلی کش کنیم علت چی بوده، به هر حال به هر طریقی علت رو کش کنیم، ممکنه به نحو قطعی کش کنیم، ممکنه به نحو ظنی کش کنیم، چون خود تقسیم انواع داره، از جمله تقسیم به نحو استقرایی، گاهی تقسیم نحو احیانا عقلیه و به صورت سنائی به اصطلاح ممکنه ما تقسیم رو انجام بدیم و نهایتا کشف کنیم اون علت اصلی رو. احیانا شیوه های مختلفی ممکنه به کار بره و چون اینم هست. علی حال مرحله دوم اینه که ما مراجعه کنیم یکی یک محتملات رو ارزیابی کنیم، احیانا یکی یکی رو از میدان خارج کنیم، بگیم آنها خیلی این علت امر نیست. حالا یه وقت در مقام کشف علت یه حکمی هستیم که یه اصلی داریم و فروعی که به اون میخوایم ملحق کنیم، حکم اون اصل رو ما تسری بدیم، در اون اصل علت رو کشف کنیم، احیانا علت حرمت رو، علت وجوب رو یا هر حکم دیگری که بر اون بار شده، و ممکن هم است که در خارج از مسئله حکم، ممکنه در یه مطلب عقلی، در یه مسئله فلسفی، در یه مسئله کلامی، مثلا اونایی که برای اثبات حجیت صبر و تقسیم در کشف علت احیانا بهش تمسک میکنن، ادله میارن، از جمله این آیه سوره طور رو میارن که ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. میگن ببینید قرآن هم خودش از برهان صبر و تقسیم استفاده کرده. این آیه را که خواهیم تجزیه و تحلیل کنیم معنیش اینه که آیه میگوید که آقا شما خلق شدید، مخلوقید، خیلی خوب، حالا که مخلوقید آیا همینطوری خلق شدید؟ یه احتمال این است که خود به خود خلق شده باشید، تصادفاً تصادفی خلق شده باشید، علت نداشته باشید، این یه احتماله. ممکنه که بگیم نه خیر، علت داریم، علتش خودمونیم، خودم و خودمون خلق کردیم، اینم یه احتماله، یه چیزی ممکنه ادعا کنه که خودش خودش خلق میکنه مثلا. دیگری این است که نه خیر، بگیم که یک خالقی وجود داره، ما نه خود خالقیم نه بدون خالق خلق شده ایم، بلکه خالقی وجود دارد در ماورا، ماورایی با شرایط خاص او خلق کرده است. خب سه تا احتمال اینجا راجع به احیانا علت و فرایند خلقت انسان قابل فرض است. بعد ما میایم یکی یکی اینا رو تحلیل میکنیم، آیا میشود امری خودش خودش خلق کنه؟ اینکه دور لازم میاد که نیست از نیست چیزی رو هست کنه، معنیش اینه دیگه، نبوده خودش رو بود کرد، خود نبوده که، وقتی نبوده است نمیتواند نیست آفرین باشد، نیست زا باشد، فاقد شیء لا یمکن ان یکون معطیان، مگه میشود که فاقد معطی شود؟ خودش که هستی نداشته است که نمیتونست هستی بخش باشه. پس بنابراین این فرض عقلا میسر نیست. این که بی پیشینه، بی ماده، بی علت کسی چیزی خلق شده باشه و از جمله انسان، یا اینم باز همینطور باطله، مگه میشود پدیده‌ای که ممکن است در حالی که ممکن است، واجب نیست، خود به خود خلق شده باشد. اینا معقل ابطال میکنه. میمونه فرض سوم که پس برای خدا خالق است، خدایی که واجب الوجود است و قدیم است و ما نبودیم بوده است، واجب از خود نیازمند خالق نیست، او خلق کرده است. و برای حجیت برهان صبر و تقسیم از جمله به این آیه هم تمسک میکنم. میگه ببینید خود قرآن کریم داره از برهان صبر و تقسیم استفاده میکنه. حالا میرسیم به استدلال هایی که برای حجیت شده. در مجموع در واقع مرحله دوم این میشه که ما تحلیل کنیم ببینیم مجموعی علل محتمله کدام علتن. این میشه مرحله دوم. مرحله سوم بریم سراغ علافظ کشف اون علت واقعی، بریم سراغ احیانا فروع غیر اصل که میخوایم ببینیم حکمی که به سبب این علتی که ما الان علافرض به او پی بردیم در اصل بوده و موجب حکم بر تعلق حکم اون شده، این آیا در سایر یعنی در فروع هم وجود داره؟ اگر وجود داشت بگیم خیلی خوب، همون علتی که در اصل موجب اون حکم شد که حکم پیش تعلق گرفت، همون علت اینجا هم هست و در نتیجه اون حکم که احیانا معلول این علت بود، سبب این علت بود، اون حکم در این فروع هم میاد. پس مرحله سوم هم میریم سراغ در واقع فروع و احیانا اثبات این که این علت در اونها هم هست. ما یه فرایندی رو اینجا طی کردیم، فرایندی که اول آمدیم تجزیه کردیم، تقسیم کردیم به اصطلاح، گفتیم آقا علل و اوصاف مختلفی است که احتمال میره هر یک از اونها علت باشن. بعد در مرحله دوم آمدیم ارزیابی کردیم که کدوم اینها میتوانن علت باشن. حالا مثل اون آیه به مدد عقل اثبات کردیم که دو فرض دیگه باطل، یه فرض درسته، یه فرض میمونه، وقتی یه فرض ماند و احتمال دیگر هم مطرح نیست و خاصه اون زمانی که مثلا به صورت ثنائی ما پیش بریم که حصری باشد، که حالا خود همین صبر و تقسیم هم شرایط دلیلش هم همین حصری بودن در واقع این تقسیماته، اگر به نحو حصری رسیدیم خب اون چی که روز زمین باقی ماند اون میشه علت. بله دیگه، نه همین به صورت حصری میشه تبیین کرد دیگه. به هر حال این یا غیر این، بعد غیر این دوباره و غیر این، به این شکل در واقع به صورت حصری میشه تبیین کرد. در هر صورت ما سه مرحله رو طی میکنیم تا برسیم به مقصد. یه بحثی اینجا مطرح کردن که خب ما اسم برهان رو گذاشتیم برهان صبر و تقسیم، یعنی گویی در این فرایند در مرحله اولا صبره، سنجشه، صبر شد سنجش، آزمایش، اختبار، امتحان، ابتلا، اختبار. خب بعد به اصطلاح تقسیم رو آوردیم، گفتیم صبر و تقسیم. بعضی گفتن خب درست اینه که اسم این برهان رو بگذاریم تقسیم و صبر، برای اینکه اول ما میاییم تجزیه میکنیم همه محتملات قابل طرح رو در حکم اصل به مثابه علت، اینا رو اول تقسیم میکنیم، تجزیه میکنیم. بعد از تجزیه بین اینها احیانا تحلیل میکنیم، مقایسه میکنیم و احیانا به علت اصلی پی میبریم. وقت بعد از او میاییم حکم رو احیانا از اصل به فرع هم تسری میدیم. پس بنابراین اول تقسیمه، بعد صبره یعنی اختباره، و بعد از اختبار انتخابه، تعینه، متعین میشود که چه چیزی احیانا علت اصلی است.
اختبار موجب نمیشه که ما تقسیم رو انجام بدیم، چون دنبال جستجو هستیم رو در واقع تجزیه‌اش
می‌کنیم. نه، جستجو غیر از اختباره. سوال یه وقت شما دارید، یه بار آزمایش میکنید، یه بار فرضیه دارید، یکی نظریه دارید. بله، ما میخواییم حقیقت رو کشف کنیم، در اینجا محل بحث ما میخواییم علت رو کشف کنیم. حالا اول باید ببینیم احتمال میره چه چیزی علت باشد. لازمه این که چه چیزی علت باشد اول تجزیه میکنیم، بعد اختبار میکنیم. اول تقسیم میکنیم، میگیم این 5 تا احتمال میره. بعد اینکه 5 تا احتمال رو تجزیه کردیم، کنار هم قرار دادیم، احیانا شروع میکنیم به استدلال کردن به شیوهی و پی میبریم به علت. بعد بریم سراغ اختبار اینکه آیا این علت در اون فروع هم هست، که اگر بود ما حکم رو تسلی بدیم ببریم رو اون یا نه. پس بنابراین صبر متأخر از تقسیم است. و گفتن آقا مثلا بهتر بود میگفتن
اختبار
موجب میشه که ما با این حقیقت رو به دست بیاریم، میریم احتمالات رو در واقع بررسی میکنیم.
اصل کار
همون
اختبار
برداشت دیگه.
اختبار چی؟ باید
قضیه
شده
باشه. خب وقتی بگیم مقدمه، اینا همین اشکال میکنن، میگن که خب اگر تقسیم مقدمه چرا به برهان نمیگیم تقسیم و صبر؟ اول بگیم تقسیم که تجزیه کنیم و انواع محتملات رو جلو بچینیم، بعد بررسی کنیم ببینیم که کدوم اینا علت حقیقی هستن، بقیه رو دور بریزیم رد کنیم، و بعد بریم سراغ فروع ببینیم این علت در اونها موجود داره، اختبار کنیم و اگر وجود داشت حکم رو در اون تصدی بدیم. پس برای سیر از تقسیم شروع میشه، تجزیه شروع میشه، از رد و اثبات شروع میشه، بعد رد اثبات میکنیم اون چی که اثبات شد و بعدن میریم سراغ فروع، اونجا اختبار میکنیم، میازماییم که در اونها علت هست یا نیست. خب پاسخ همینو دادن، گفتن که آقا به هر حال درسته به لحاظ روند و فرایند، چون که مراحل سگانه را عرض کردیم، بله مرحله اولا تجزیه است، مرحله ثانیه مقایسه اینها با همدیگر و کشف علت واقعی است، مرحله ثالثه اختبار است که آیا در فروع همین حکم وجود داری یا نداره. در ادبیات اصول و فقهی اینجوریه ها، مثلا در ادبیات فلسفه کلامی آیه اینطوری نبود لزوماً، به هر حال آیه تصریح کرده بود. در هر حال گفتن که علتش اینه، این که آمدن در نامگذاری گفتن صبر و تقسیم، به اعتبار اینکه اونی که تکلیف رو روشن میکنه صبره، اونی که کاشف علت صبره. در واقع تقسیم مقدمه است. اصلا اگر کسی از اول اسم این برهان میگذاشت صبر، اصلا چه اشکالی داشت؟ میگه قاعده صبر. این گفته قاعده صبر یعنی چی؟ یا برهان صبر چجوریه؟ میگفت که برهان صبر یعنی شما با آزمودن وجود علت حکم در فروع و کشف این که علت حکم در اون فرع هست، حکم اصل رو بیارید روی فرع هم بار کنید. میگه خب چجوری ما برسیم به این نقطه که تازه اختبار کنیم و بفهمیم علت هست؟ خب قبلش باید بدونیم علت چی بوده، این علت اونجا هست، باید بدونیم قبلش که علت چی بوده که حالا میگیم هست. خب بعد میگه خب باید برگردی بری مجموعه مواردی رو که احتمال میدهی اینا علت باشن رو پیدا کنیم، از بین اونها علت واقعی رو کشف کنی. پس بنابراین ناچار تقسیم بکنی. یعنی میشود میشد کسی اسم برهان بذاره برهان صبر. مقدمه است، بله، تمهید یه روند و فرایندی با تیشه که علت کشف شه. این در واقع برهان نقطه ثقلش این است که ما کشف کنیم اون علت مکشوف در فرع در غیر اصل هست، تا بتونیم حکم اصل رو به چی اونجا بیاریم. خب اون در واقع نهایتا منتهی به اینه که آقا ما بفهمیم که در فروع این علتی که با این روند کشف کرده بودیم هست، با اختبار اینو بتونیم تشخیص بدیم. معمولا اینجوری دفاع کردن، گفتن که نامگذاری به اعتبار اهمیت و جایگاهی است که صبر در این فرایند داره. ولی در این حال به هر حال عنوان برهانی عنوان ترکیبی است و این ترکیب برهان است. تقدم و تأخر به هر حال ممکنه کسی بگه فرایند عمده نیست. ما حتی در زمینه معنای صبرم بعضی گفتن صبرم معنای تقسیمه، یعنی صبر و تقسیم، صبرم معنای تقسیمه. بعضی کلمه صبر رو معنای تقسیم به کار بردن. در هر حال مجموعه این ترکیب برهان است. حالا تقدم و تأخر واژگان با توجه که هر کدوم بالاخره نقشی در به اصطلاح شکل گیری و برهان دارن مهم نیست، این حالا یه بحث لفظی است. این روشی است برای تنقیه منات احیانا. حالا اونچه که با توضیح خود این برهان خواستیم طرح بحث بکنیم که جلسه بعد تکمیل کنیم این است که آیا ما با کاربرد برهان صبر و تقسیم می توانیم مقاصد رو که مقاصد رو در مستوای علل، علل احکام کشف کنیم یا نه؟ از این برهان برای تقویت قیاس عامه استفاده کردن، ولی خب هم دقایقی در مقدمات وجود داره در تقسیم که عرض خواهیم کرد بر تکمیل بحث بعد اونها رعایت شه، هم شروطی برای کاربرد این برهان وجود داره اونها رو باید توجه کرد. غالبا عامه، غالبا میگیم نه همگی، از این فرایند استفاده میکنن بدون که توجه کنن که احیانا تجزیه و کشف اون برهان، اون علت واقعی گاهی ظنیه گاهی قطعیه. پس بنابراین اگر ظنی بود نمیشه تکیه کرد به این کشفی که آقای علت واقعی اینه. ظنی میگیم علت واقعی اینه و این ظن خاص نیست احیانا، کما که در صبر هم باز شروطی مطرحه که اگر اون شروط رعایت شد مثل همین حصری بودن تقسیم احیانا و کشف قطعی این که در این ابتلا و آزمایش که در اون فرعم این علت وجود داره، این شروط رو باید رعایت کرد. حالا ببینیم یه مداری بیشتر تفصیل بدیم بحث رو تا ببینیم در حوزه مقاصد آیا به کار میتونه بره و چه اشکالاتی احیانا میتونه وارد بشه و آیا فرض کامیابی داره این برهان برای به کار بردن در کشف مقاصد یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.